صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بقیه وفادار، برنامه از رادیو صدای انجیل. در قرن‌های گذشته دولت‌ها و حتی ملل زیادی رسماً خود را کاملاً مسیحی نامیده‌اند، اما این امر دلیل بر این نیست که عده مسیحیان حقیقی در هیچ دوره‌ای بیش از عده مسیحیان در این زمان بوده باشند. خداوند همیشه با جهان مخلوق خود سر کار دارد و در آن فعالیت می کند. منتها چون خدا بشر را آزاد و فاعل مختار خلق کرده است، مقاصد خود را فقط به وسیله آنانی که به صدای او جواب لبیک می دهند به انجام می رساند. در هر دوره ای از تاریخ عده‌ای بودند که دعوت خدا را پذیرفته، اراده خود و امور دیگر را رها کرده و مطیع اراده خدا گشته، خود را زیر حکومت خداوند قرار دادند. این مجموعه شرح حال این گونه اشخاص است که در کتاب مقدس آنها را بقیه نامیدند و مقصود باقی مانده از قومی است که نسبت به خدا و احکام او در تمامی دورانها و در هر شرایطی وفادار ماندند. این مجموعه برگرفته از کتابی تحت عنوان بقیه وفادار، نوشته اسقف حسن دهقانی تفتی است. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما هموطنان عزیز و شما شنوندگان همیشگی رادیو صدای انجیل، خداوند فرصت دیگر رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام خدا بشنویم و برکت بگیریم.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
در برنامه گذشته گفتیم که عیسی مسیح پس از شنیدن صدای خدا اون رو اطاعت میکنه و با تعمید اون رو مهر میکنه و سپس نقشه مبارزه خودش رو تحریزی میکنه. روشی که برای توسعه و اعلام ملکوت به کار میبره نباید برخلاف طبیعت و اصل اون ملکوت باشه. نمیتونه مردم رو با رشوه داخل اون ملکوت بکنه و نه با اجبار و فریب. و کسانی که وارد ملکوت میشن میبایستی کاملا از روی فهم و ادراک و چشمانی باز و از روی اراده آزاد خودشون اون رو انتخاب بکنند و واردش بشن و از نتایج تصمیمی که میگیرند کاملا مطلع باشند. و در ادامه شاهد تجربیات مسیح بودیم در رابطه با وسوسه های شیطان. و منظور این وسوسه ها این بود که رابطه عیسی رو با خلق و خدا برهم بزنه. در برنامه گذشته به تمامی این وسوسه ها پرداختیم و به اینجا رسیدیم که عیسی خدمت خودش رو در جلیل آغاز میکنه. بر طبق انجیل لوقا تکه کلام اولین وعظ خودش رو از اشعیا در فصل 61 آیات 1 و 2 یعنی نبوتی که راجع به آمدن مسیح هست انتخاب میکنه. کلام خدا در لوقا فصل 4 آیات 17 تا 20 اینگونه میفرماید: روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسیح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم. آمین. حق جویان عزیز، این بود برنامه رسالت و کار خداوند ما عیسی مسیح. و در ادامه می‌بینیم که او اینگونه می‌فرماید: امروز این نوشته در گوش‌های شما تمام شد. مسیح را می‌بایستی به واسطه کارهایی که می‌کرد بشناسید و برنامه‌هایی که برای او پیشگویی شده بود تمامی به انجام خواهد رسید. این موضوع رو میشه از جوابی که عیسی به فرستندگان یحیی میده فهمید. کلام خدا در متی فصل 11 آیات 3 و 4 اینگونه می‌فرماید: آیا آن آینده تویی یا منتظر دیگری باشیم؟ بروید و یحیی را از آن چه شنیده و دیده اید اطلاع دهید، که کوران بینا می گردند و لنگان به رفتار می آیند و ابرسان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده می شوند و فقیران بشارت می شنوند. به عبارت دیگه عزیزان، مسیح آمد و او را به وسیله کارهایی که انجام می ده می شه شناخت. برابری ملکوت خدا به طور واضح به عموم اعلام می شه، هم به طوری که ببینند و هم به طوری که بشنوند، چون که این ملکوت به وسیله مثل‌های ساده و در این حال عمیقی به وسیله بزرگترین معلمی که دنیا به خود دیده بیان میشه. به حکم عیسی مریضان شفا پیدا میکنند و برای دیوانگان بهبودی حاصل میشه. در ادامه عیسی 12 نفر رو دعوت میکنه تا کارهای عادی زندگیشون رو رها بکنند و از او پیروی بکنند. عدد 12 معنی خاصی داره، به این معنی که تعداد اسباط اسرائیل 12 بود و این عده میبایستی نماینده اسرائیل جدید بشند و امیدها و آرزوهای عالی عهد عتیق رو به انجام برسونند. قسمت اعظم وقت خودش رو عیسی صرف این عده کوچک میکنه برای اینکه انجام نقشه های الهی جهت دنیا بسته به این بود که این عده درست و صحیح شخصیت عیسی رو بشناسند و مقصود و راه و روش اون رو درک بکنند. عقجیان عزیز، عیسی می‌خواست که مردم از روی کمال آزادی و با میل او را قبول بکنند، برای اینکه تنها این قسم ایمان با مفهومی که او از مسیحای خود داشت جور در می‌آمد. ایمان به وی نباید از راه عملیات محیرالعقول و یا حتی دلایل شگفت انگیز باعث اون بشه. بنابراین او میبایستی شکیبایی پیشه میکرد و در انتظار مینشست تا روزی مسیح بودن او بر یکی و یا دو نفر کشف بشه. وظیفه اول او در زندگی این بود که شاگردان خود رو برای چنین روزی آماده بکنه. روشی که او برای این کار اتخاذ کرد تعلیم از راه تمثیل و عمل از راه شفای امراض بود. امثال عیسی مسیح طوری بیان شده که کلیه افرادی که بخوان بتونن از منظور حقیقی ملکوت آگاه بشن، مگر اونهایی که عمدن نسبت به اون سرسختی نشون میدند. به اصطلاح خود انجیل، زمان کمال فرا رسیده بود و مردم باید عکس العمل خودشون رو نسبت به اون نشون میدادند. هر کس در رد یا قبول آزاد بود. هر شخصی میتونه برای خودش تصمیم بگیره که یا داخل ملکوت بشه و عضو اون باشه و یا خارج از اون. هر آدمی میتونه پیرو عیسی باشه، مطابق اراده او رفتار بکنه و یا بر طبق تمایلات و اراده شخصی خودش به زندگیش ادامه بده. حضور او خود به خود ایجاب میکنه که مردم یکی از این دو راه رو انتخاب بکنند. عزیزان، از یک نقطه نظر به قول خود عیسی مسیح زمان حساد فرا رسیده بود. بذر افشانده شده به طور مخفی و آرام و مرموز در تاریخ گذشته قوم یهود در حال رشد بود و اکنون مزرعه ها برای درو سفید شده بودند و میبایستی محصول جمع‌آوری میشد و یا زمان اون فرا رسیده بود که دام پایانی افکنده بشه و محصول نامرئی دریا سید بشه. همونطور که میشه دید در هر دوی این مثال ها که بیان دخول مردم در ملکوت خدا موضوع جدا کردن و انتخاب نمودن وجود داره، گندم باید از تلخه یا کرکاس جدا بشه، غله باید از سبوس و پوشال سوا بشه، ماهی های خوب باید از ماهی های بی مصرف جدا بشند. بعضی طرفدار و پیرو پسر انسان هستند و بعضی دیگه مخالف او. ملکوت های این دنیا برخلاف ملکوت خدا سفارایی کرده برای کسانی که چشم بصیرت دارند و واضح هست که شیطان حالت دفاعی به خودش میگیره. شیطان ترسان هست. قلعه شرارت در خودش تجزیه و منقسم شده. طعنه‌آمیز هست که ارواح شریر اول حق و مقام عیسی رو تشخیص میدند و میدونن که او آمده که اونها رو نابود بکنه و مردم رو آزاد. این ملکوت ملکوتی هست عمومی و جهانی و اساس اون تنها اطاعت و وفاداری هست از پادشاه اون، یعنی عیسی مسیح. ورود اون به بسته به مجاهدت و سعی و کوشش انسان نداره و در اون هیچ گونه وجه تمایز نژادی یا ملی و یا خانوادگی و هر چیز دیگه‌ای هیچ جایی نداره. در این ملکوت به روی عموم باز هست. حتی کسانی که تا به حال به خیال عده‌ای حق ورود به اون رو نداشتند، از پیدا شدن سکه مفقود شده و یا گوسفند گمراه شده و یا پسر گم شده شادی عظیم در آسمان به وجود میاد. و از این پس ملکوت محدود به یهود نیست، بلکه برعکس، چون یهود حضور پادشاه و ملکوت رو در میان خودش احساس نکرد و ای رو قبول نکرد و خودش رو خارج از اون ملکوت قرار داد، ایشان حالا مانند اون باکره نادانی هستند که غفلت کرد و روغنهای چراغدانش تمام شد. اونها مانند درخت انجیری شدند که موسم میوه که میرسه فقط برگ تحویل میدند. اکنون در این ساعت آخر میبایستی درهای ملکوت بر روی عموم باز بشه. با کسانی که اکنون داخل میشند و اشخاصی که سختی و حرارت تمام روز متحمل شدند به طور مساوی رفتار میشه. ولی ورود هیچ کس از لیاقت یا نتیجه زحمت و کار او نیست، بلکه از سخاوت زیاد از حد و اسراف آمیز صاحب تاکستان هست. بله عزیزان، همونطور که میبینیم این دست از تعلیمات بود که مخالفت شدید رؤسای مذهبی رو علیه عیسی برانگیخت. به خیال اونها تعلیمات عیسی حمله بر مذهب و اخلاقیاتی بود که اونها با زحمات زیادی اون رو نگه داشته بودند. ادعاهای این نجار دهاتی اونها رو به تنگ آورده بود و نیروی عجیب و آشکاری که در جلب قلوب عامه و همینطور هدایت اونها داشت و نظریه اون نسبت به شریعت یهود اونها رو آزار میداد. اما یک اقلیتی کم کم به این نتیجه رسیدند که در حضور یک شخص عادی به سر نمیبرند و هر یک فرضیه هایی داشتند. بعضی فکر می‌کردند که عیسی همان یحیای تعمید دهنده است که از مردگان برخاسته و برخی دیگه تصور می‌کردند که الیاس یا ایلیا و یا یکی از انبیا است. پتروس اولین کسی بود که مسیح بودن عیسی براش مکشوف میشه. مکاشفه این سر در قیصریه فیلیپوس اتفاق می‌افته. شما مرا که می‌دانید؟ و پتروس در جواب او گفت: تو مسیح هستی. این آیه رو میتونید در فصل 8 مرقس در آیه 29 مشاهده بکنید. حالا عیسی مسیح نتیجه صبر و شکیبایی خودش رو میبینه. بالاخره یک نفر پیدا شد که او رو آنطور که هست و اون رو مطابق ماهیت وجودیش بشناسه. نتایج این شناسایی و کشف تازه رو شاگردان هنوز باید در آتیه ملاحظه بکنند و تدریجا با اونها آشنا بشن. و این آشنایی کار آسونی نیست. وقتی زمان تجربه برسه و ایمان اونها به محک زده بشه، همه کم و بیش شکست خواهند خورد و او رو انکار خواهند کرد. پس از اقرار پتروس در قیطریه فیلیپوس شرایط شاگرد بودن رو سخت‌تر می‌کنه. اونهایی که می‌خوان شاگرد او بشن می‌بایستی صلیب خودشون رو برداشته او رو پیروی بکنند و خودشون رو انکار. می‌بایستی در تعمید او شرکت بجویند، از پیاله او بنوشند و در تحمل مصائب او شریک باشند. می‌بایستی ادعاهای ملکوت رو قبل از هر چیز دیگه و هر گونه علاقه دیگه اقرار بکنند. وقتی که یک بار تصمیم بزرگ خودشون رو مبنی بر پیروی کردن از عیسی گرفتند، دیگه نباید از اون بازگشت بکنند. از این جهت این تصمیم نباید از روی عجله و سبکسری انجام بشه، بلکه از روی کمال دقت و با حساب بهای اون. پس همچنین هر یک از شما که تمام مایملک خود را ترک نکنند، نمی توانند شاگرد من شوند. از شما که تمام مایملک خود را ترک نکنند، نمی توانند شاگرد من شوند. عیسی به قدری تقاضاها و انتظارات خودش را از پیروان خودش عالی و سخت گرفت که واضح بود که عده پیروان حقیقی او بسیار کم بودند. او می فرماید که تنگ است آن دری که مؤدی به حیات است و داخل شوندگان آن کم خواهند بود. دعوت شدگان بسیارند ولی برگزیدگان کم. آیا از این آیات و آیات دیگه شکی باقی میمونه که عیسی مسیح در فکر یک اقلیت کوچک بود که در میان مردم به حقیقت ملکوت شهادت بدند؟ همونطور که میبینیم اغلب امثال مسیح شاهد همین معنا هست. فقط مقدار کمی از بذر افشانده شده ثمر میاره و از جمیع میوه ها نیز مقدار کمی حقیقتاً با فایده هستند. تور ماهیگیری پر از ماهی هست، ولی فقط تعدادی کمی از اونها قابل خوردن هستند. و خمیر مایه به نسبت اون خمیری که باید مخمر بشه بسیار کم و ناچیز هست. همونطور که ملاحظه میکنید از این قسمت‌ها و قسمت‌های دیگه کلام خدا چنین برمیاد که بقیه‌ای باید وجود داشته باشند که در هر حال وفادار بمونند، ولی عضو این بقیه شدن تنها منوط به یک چیز است و اون این که شخص عیسی مسیح رو آزادانه و از روی میل استاد و خداوند خودشون بدونند و اطاعت از او رو در عموم شئون زندگی مقدم بر هر چیز دیگه بدونند. هیچ گونه ردا و مانعی برای دخول به ملکوت وجود نداره به جز عدم تمایل و اراده سرسخت بشری. اکنون به مرحله نهایی نقشه خدا میرسیم. کلام خدا در مرقس فصل 10 آیه 32 اینطور میفرماید: و چون در راه به سوی اورشلیم میرفتند و عیسی در جلوی ایشان میخرامید، در حیرت افتادند و چون از عقب او میرفتند ترس بر ایشان مستولی شد. آنگاه آن 12 را باز به کنار کشیده شروع کرد به اطلاع دادن به ایشان از آنچه بر وی وارد می شود. کلمه باز در آیاتی که خونده شد قابل توجه هستند. این عبارت می رسونه که عیسی بارها این موضوع رو با شاگردان خودش در میان گذاشته بود. معلمین خوب می دونن که چه دشوار هست فکر تازه‌ای رو به شاگردان بفهمونی، به خصوص اگر در ذهن شاگردان علیه اون فکر احساسات مخفی هم وجود داشته باشه. عقیده رایج به یک مسیحی که باید متحمل درد و رنج باشه از اون عقایدی بود که بسیار دور از ذهن شاگردان بود و به آسانی نمیشد اون رو قبول کرد. بیش از یکی دو بار جملاتی از اونها شنیده میشه که میشه فهمید که ابدا موضوع رو نفهمیدند. عقاید اونها نسبت به ارزش حقیقی امور هنوز با عقاید مسیح هماهنگ نبود. در متی فصل 19 آیه 27 اینطور می‌خوانیم: اینک ما همه چیزها را ترک کرده تو را متابعت می‌کنیم، پس ما را چه خواهد شد؟ و همینطور در مرقس فصل 10 آیه 37 اینطور می‌خوانیم: گفتند به ما عطا فرما که یکی به طرف راست و دیگری بر چپ تو در جلال تو بنشینیم. عزیزان، حتی دوستان صمیمی و همراهان نزدیک عیسی یعنی یعقوب و پتروس و یوحنا نیز بعضی اوقات از گفته‌هاشون معلوم هست که ابداً منظور اصلی و چگونگی حقیقی ملکوت رو درک نکرده بودند. آیا ایمان ناقص رسولان میتونه در برابر اتفاقات آخری زندگی عیسی مقاومت بکنه؟ اناجیل یا به وسیله خود رسولان و یا به وسیله اونهایی که بسیار به اونها نزدیک بودند و یا به املای ایشان نوشته شد و در طی اون هیچ سعی نشد که ضعف و شکست‌های روز آخر رو کتمان بکنند. در باغ جستیمانی از خستگی به خواب میرند. یهودا خودش رو به 30 پاره نقره میفروشه و به استاد خودش خیانت میکنه. پتروس از کنیزی حساب برده خداوند خودش رو انکار میکنه و نهایتاً اون رو هم میگذاره و فرار میکنه. شاید این چند آیه از انجیل یوحنا بهترین نمونه تشریح وحس ذهنی مسیح باشه در این موقع که شاگردان ایمان خودشون رو به او اقرار کردند. در یوحنا فصل 16 آیه 30-32 کلام خداوند اینگونه میفرماید: الان دانستیم که همه چیز را میدانی و لازم نیست که کسی از تو بپرسد، بدین جهت باور میکنیم که از خدا بیرون آمدی. عیسی به ایشان جواب داد: آیا الان باور میکنید؟ اینک ساعتی میآید، بلکه الان آمده است که متفرق خواهید شد، هر یکی نزد خواستان خود و مرا تنها خواهید گذارد، لیکن تنها نیستم زیرا که پدر با من است. آمین. شنوندگان عزیز، بدین ترتیب هست که بقیه وفادار به یک تن تقلیل پیدا می کنند. عیسی از حمایت و پشتیبانی و همدردی بشری محروم می شه. تنها او هست که کاملا نسبت به اراده و منظور خدا وفادار و مطیع می مونه و بنابراین تنها او هست که می تونه رابطه انسان رو با خدا که شکسته شده و برهم خورده رو دوباره برقرار بکنه. کلام خدا در فیلیپیان فصل 2 آیات 6-8 این گونه با قلب‌های ما سخن میگه: که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. در اینجا پولس رسول فروتنی الهی رو بیان میکنه و اون رو تأکید میکنه. کفاره فقط به وسیله شخصی ممکن هست که تونست تمایل بشری رو در رسیدن به خدایی تغییر بده و خود او شکل غلام رو به خودش بگیره. در اینجا در برابر یک سر عمیق و راز بزرگ قرار میگیریم. صلیب مسیح عمق حقیقی محبت خدا رو ظاهر میکنه و تصمیم الهی رو در نجات دادن گناهکاران با وجود گناهشون آشکار میکنه. کلام خدا در یوحنا فصل 3 آیه 19 اینگونه میفرماید: و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند و از آنجا که اعمال ایشان بد است. اخجیان عزیز، گناه بشر صلیب مسیح رو که با اون جهان داوری شده است رو ایجاب میکنه. حکم و داوری خدا مانند داوری های محاکم دادگستری در روی زمین سرد و بدون عاطفه نیست، بلکه چون داوری پدر مهربانی هست بر فرزند ناخلفش. نباید تصور کرد که اراده خدا صلیب رو ایجاب میکنه، بلکه اراده بشر بود که خدا رو مصلوب میکنه. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 19 میخوانیم که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه میداد. عزیزان، محبتی که مسیح بر روی صلیب نشون داد همون محبت خدا بود. عمل خادم حقیقی حالا تموم شده بود. تمام مصائب و سختی ها رو متحمل شده و از همه اونها راضی هست. روز سوم از مردگان برخاست. دشمنانش فکر می‌کردند که با صلیب کردن او کار او به خاتمه رسیده، ولی صلیب تازه آغاز کارهای او بود. بر مرگ غلبه کرد و روز سوم از مردگان قیام کرد. اون شاگردانی که از ترس فرار کرده بودند و حالا مخفی بودند تا مبادا کسی اونها را از همراهان و دوستان او به حساب بیاره، ناگهان دارای نیروی شدند که بدون ترس و با کمال شجاعت با دنیا روبرو شدند و حتی گفتند: همان عیسی را خدا برخیزانید و همه ما شاهد بران هستیم. پس چون به دست راست خدا بالا برده شد، روح القدس موعود را از پدر یافته این را که شما حال می بینید و می شنوید ریخته است. آمین. پس عزیزان، بدین ترتیب طریق کلیسا به ظهور می رسه که همان اسرائیل جدید یا شراکت مقدس و یا جامعه‌ای که با حیات قیام کرده عیسی شراکت داره باشه. همراهان و شنوندگان عزیز، فرصت برنامه رو به انتها هست و امید و آرزوی ما این هست که کلام نوربخش خداوند با قلب‌های شما سخن گفته باشه. و همینطور از شما عزیزان دعوت می‌کنیم در برنامه آینده هم با ما همراه باشید تا مطالب و بحث خودمون رو از پی بگیریم. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.